محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواح العالمین له الفدا، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در دلائل ولایت فقیه در مسئله حکومت بود. اولین استدلالی که کردیم استدلال به مسئله قدر متیقن و یا چیزی زائد بر قدر متیقن بود و یه نوع استدلال عقلی بر اولویت فقیه در مسئله حکومت بود که گذشت. و اما دومین استدلال احادیثی است که در این زمینه وارد شده. احادیث زیاده، بعضی هم که اصرار دارن تکثیر ادله کنن، به هر حدیثی که اشعار داشته یا اشعار نداشته چسبیدن. روایاتی ذکر کردن که شاید بعضن هیچ دلالت که هیچ شاید اشعارم ندارن. بنابراین ما باید انتخاب کنیم اونهایی که یمکن الاستدلال، حالا یا واقعا دلیله یا قابل طرحه، یمکن الاستدلال بها. اصرار نداشتیم روایتی که دلالت نداره بچسبونیم به اون روایت که دلالت داره، ولذا سراغ اون روایاتی می رویم که یمکن الاستدلال بها، قابل طرح در این بحث است. و در میان این روایات به ترتیب وارد میشیم. اول مقبوله عمر ابن حنظله است، باید مهمترین یا از مهمترین روایاتی است که در این باب بهش استناد شده است. روایت مقبوله عمر ابن حنظله، مرحوم صاحب وسائل در کتاب قضا ابواب و صفات القاضی باب 11 حدیث 1 نقل کرده است. باب 11 حدیث 1 جلد 18 وسائل. البته این روایت رو مرحوم کلینی در کافی دارد، در کتاب وسائل الدرجات نقل شده و در کتب دیگر، ببخشید، در تهذیب نقل شده، در کافی و تهذیب و من لا یحضر، و یعنی در اکثر کتب این روایت نقل شد. حدیث عن عمر ابن حنظله است. دقت کنید من حدیث رو بخوانم. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا، دو نفر از اصحاب هستن، بینهما منازعتون فی دین و میراث، منازعی در دین یا میراث دارن. فتحا کما الى السلطان، تعبیرات رو دقت کنید، بینهما منازعه، بعدش فتحا کما، بعدش کلمه سلطان، فتحا کما الی السلطان و الی القضات، هم کلمه سلطان داره هم کلمه قضات داره. ایهل و ذالک، آیا صحیح است این کار؟ امام در جواب فرمود من تها کما الیهم فی حق او باطل فإنما تحاکم إلى الطاغوت، کسی که تحاکم به اینها بکند تحاکم به طاغوت کرده است. و ما يحكم له فإنما يأخذه سهتا و إن كان له و إن كان حقا ثابتا له، اگر یه حکم نفع او کنه حقش هم باشد سهتا حرامه، لنهو اخذهو به حکم طاغوت، باز روی کلمه طاغوت قطع. و ما امر الله ان یکفره به، کسی که خداوند دستور داده کافر بهش بشید. قال الله تعالی، باز دقت کنید به آیه استدلال میکنه، شأن نزول آیه چیه، آیه مفهومش چیه، چه تناسبی داره. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. بسیار خوب، تا به اینجا امام نفی کرد. هر نفی اثبات هم میخواد دیگه، به اونها مراجعه نکنید پس چه خاکی به سر کنیم، تنازع رو چه رقم پایان بدیم. قلت فکیف یسنا، چی کنن؟ قال ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکام منا فلیر زو. رضایت رو اینجا روش دقت کنید، اینا باید راضی بشن. فلیر زو بهی، باز حکما فینی قد جلتو علیکم، رو علا تکیه شده، نمیگه بینکم، علیکم حاکمن، نمیگه قاضیان. فعضا حکم به حکمنا فلم یقبل منه، اگر حکد به حکمنا، ضمیر حکمنا، فلم یقبل منه یا فلم یقبل منه، فانما استخف به حکم الله و علینا رد. استخفاف به حکم الله و رد بر ما کرده، و رد علینا الرد علالله و هو علا حد شرک بالله. حالا خیلی زود است که قضاوت کنید درباره این حدیث، این حدیثی که این همه دعوا درش هست. و اما ذیل حدیث، این دنباله داره حدیث، من ذیلش رو هم بخونم. بله، اثبات بود دیگه، اینی قد جلتو علیکم حاکما. بله، و اما ذیل حدیث که میگه اینا اختلاف کردن. باب نو، بله، دنبال حدیث اینه، حدیث یک باب نو، اون یک باب یازده بود، یک باب نو. الان قال فإن کان کل واحد اختار رجلا من اصحابنا. راوی برمیگرده، عمر بن حنظله سوال میکنه که اگر هر کدام از اینها یه نفر رو انتخاب کردن، فرضیا ان یکون ناظرین فی حقه ما، راضی شدن که اینها نظر کنن. خب اگر اینی قد جلتو ها که ما، پس اینا چطور میرن انتخاب میکنن؟ مگر انتخاب شخص مطرح هست بعد از جعل الهی؟ وقت تلف فی ما حکما، اگر اختلافی شد در اون حکم، کلاهما اختلافا فی حدیث کن، این هر دو اختلاف در حدیث کردن. فقال الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما. این باید ببینیم کدام عدله، افقهه، اصدقه، اوره است. و لا یلتفت الى ما یحکم به الاخر. قال فقلت فانهما عدلان مرضیان عند اصحابنا، هر دو مرضیان. لا یفضل واحد منهما علی صاحبه. فقال ینظر الى ما کان من روایتهم عنا فی ذلک الذی حکما به المجملای عند اصحابه. بعد در ذیلش راجع به ترجیح به شهرت و بعد ترجیح به کتاب الله و بعد ترجیح به موافقت عامه و بعد ترجیح به ما هو امیل الیه حکامهم و قضاتهم، بعدن هم توقع. چهار تا مرجح: ترجیح به شهرت، ترجیح به کتاب الله، ترجیح به مخالفت عامه، ترجیح به ما هو امیل الیه حکامهم و قضاتهم، امیلیت، نه تنها مخالفت و موافقت. بعد از این چهار مرجح یه توقف کن تا اینکه امامت را ببینی و سوال کنی. خب از هر دم این مقبول ابن حنظله تقریبا مهمترین یا از مهمترین روایاتی است که در این بحث بهش تمسک جسته شده. و در این حدیث دقت کنید، دو بحث مهمه: بحث سند و بحث دلالت. و اما در مورد سند، خود عمر بن حنظله محل بحث، توثیقی درباره او نرسیده. در رجال ما عمر بن حنظله توصیف نشد. غایت چیزی که برای تصحیح سند گفته می شود، یکیش این است که در روایت در سند صفوان ابن یحیی است. صفوان ابن یحیی اردون تا یه واسطه میخوره بین صفوان و بین عمر ابن حنظله. این بود: ان صفوان ابن یحیی، ان داود ابن حسین یا حسین، ان عمر ابن حنظله. صفوان هم که میدونید کیه؟ از اصحاب اجماع و ستت الباقی همو صفوان و یونس علیهم الرضوان ثم ابن محبوب کذا محمد کذا که عبدالله ثم احمد. یکی از اون اصحاب اجماع از 18 نفری که مرحوم بحرالعلوم در اون اشعارش درباره اونها گفته همین جناب صفوان. و بگیم چون صفوان ابن یحیی در سند واقع شده است، ما دیگه ما بعد از او رو نادیده میگیریم. یه راه، این راه از نظر ما راه صحیحی نیست. شاید بارها خدمت آیون عرض کردم که اصحاب اجماع به این معنی نیست که اگر در سند واقع شدن ما بعدش رو نادیده بگیریم. ما یه همچین چیزی نداریم، دلیلی بر این مسئله نداریم. لعل مراد از اصحاب اجماع یعنی رواتی که حدیثشون مجمع علیه، وثاقتشون اجماعی، خودشون. خود این راوی های 18 گانه اینا خودشون مجمع علی قبول حدیثه هستن. ما بعد چی کار نداریم؟ ما قبلش کار نداریم. خودشون به ما انهم رجال و سند، این رجل مجمع علی قبول، یعنی وثاقت اینها مورد قبول است. بحثش نیست، جز رجالی هستند که وثاقتشون اجماعیان. بیش از این ما در علم رجال نتوانستیم ثابت کنیم که اصحاب اجماع بیش از این باشه. نه معنیش این است ما بعدشون رو هم اعتنا نمی کنیم، نه، خودشون اشخاصی هستند مجمع علیه من حیث الوثاقت و اعتبار.
ده نفر ممکنه صادق باشه، اما در خصوص سه نفر از اینها
لا یروی الا عن ثقه، داره لا یروی الا عن ثقه، بسیار خوب. تازه این ثابت میکنه که نفر بعد از صفوان ثقه است، اما نفر ما بعد از اون هم ثقه است. لا یروی الا عن ثقه که درباره صفوان گفته شده این است که زارش این اسلاب بعدی ثقه است، بسیار خوب. اما ما بعد از اون چطور؟ این هم دلالت داره، اینی که من موقع خوندن سند حدیث گفتم دقت داشته باشید، صفوان یه فاصله میخورد تا عمر بن حنظله، برای همینه که اگر ما صفوانوس بگیم لا یروی الا عن ثقه، تازه نفر بعدش ثقه میشه، اما نفر بعد بعد شما نمیتوانیم به این وسیله توثیق کنیم. فلهذا این راه راه حل برای مشکل سند روایت مقبوله عمر بن حنظله نیست. و اما راه حل دوم که مرحوم ماماقانی در تنقیح المقال آورده، میگه ما دو تا حدیث داریم که این دو تا حدیث دلالت بر وثاقت میکنه، دو حدیث. من این دو حدیث رو میخوانم، البته در وسائلم هست، منتها من جاشو در وسائل ننوشتم، فعلا ما از رجال ماماقانی نقل میکنیم. حدیث اول این است که جناب یزید ابن خلیفه آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد عمر ابن حنظله یک وقتی درباره نماز از شما نقل کرده است. ما بعد دفعی باب اوقات صلات در وسائل است. ان یزید ابن خلیفه قلت لعبی عبدالله علیه السلام ان عمر ابن حنظله اتانا انکه به وقت، اتانا انکه به وقت، من وقت نماز اینطور توصیف کرد. فقال عبدالله علیه السلام اذن لا یکذب علینا، اذن لا یکذب علینا. عمر بن حنظله آدم دروغگویی نیست، آدم درستی. خب این توصیق دیگه، این توصیق، این روایت خوبه، اما چه کنیم که یزید ابن خلیفه خودش مجهوله. یزید ابن خلیفه‌ای که راوی این حدیث است، خود یزید ابن خلیفه مجهوله. خوب دقت کردید، این حدیث خوبه به شرط اینکه راویش که یزید ابن خلیفه است آدم ثقه باشه. یزید ابن خلیفه خودش مجهوله، در کتابای ما توصیق نشده، بلکه بعضی هم شاید تضعیف هم کرده باشن، واقفی و کذا فلان اینها. پس این روایت ساقط می شود، این روایت خوب مضمونش توصیقه، ازن لا یک زبا علینا، آدم معتبری هست. ولی خب وقتی راوی این روایت خودش مورد اعتماد نیست، چگونه ممکن است ذات نایافته از هستی بخش که میتواند که اصلی بخش بشه؟ بسیار. و اما حدیث دوم میخونم ببینید اشکالش کجاست. فی روایت اخرى عن عمر بن حنظله قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، هر دوش از ماماقانی در ذیل روایت، در ذیل ترجمه عمر بن حنظله اونجا هست، ولی من تو وسائلم دیدم، وقت نکردم از تو وسائل بیرونش بیارم، تو باب اوقات وسائلم من دیدم. بله. و فی روایت اخرى عن عمر بن حنظله قال قلت لابی عبدالله علیه السلام القنوت یوم الجمعه، قنوت روز جمعه، نماز جمعه چکار کنیم؟ فقال انت رسولی الیهم فی هازا، تو رسول منی به شیعه درباره قنوت. اذا صلیتم فی جماعه، وقتی روز جمعه با جماعت نماز خوندید یا نماز جمعه خوندید، کذا و کذا، حالا چی دستور داد حضرت، کار به دستورش نداری. منظور جمله انت رسولی الیهم، آیا این نشان نمیدهد که این دارای مقام والایی بوده که حضرت رسالت به او میدهد و او را مورد اعتماد قرار میدهد؟ فقط اشکالش این است که خودش حاکی این است. بلا تشریح مثل کسانی هستند که میان میگن آقا ما دیشب در خواب دیدیم حضرت خیلی ما رو تفقد کرد و مورد توجه قرار داد و گفت بر پیش فلان آقا و از قول من پیام بهش بده که 100,000 تومان از بیت المال رو در اختیار شما بگذاره. خب یه همچین روایتی رو که نمیشود. اگر حضرت میخواست حواله بده باید به خواب اون آقا میامد نه به خواب این آقا. در جداری در هر صورت حالا انت رسولی پیام آورد در یه مسئله مثلا دینی، این لا یخلوان توصیقه، ولی خب مشکلش همینه و این مشکل در رجال خیلیه. ببینید در کتب رجال خیلی از روایات که در توصیق اشخاصه سندش رو خودشون میرسه. مرزان کلما رجال هم خدا رحمتشون کنه میگن اینها رو، یه خود اعتمادم رو اینها میکنن. خیلی هاش راویش خودشون هستن، فضائل جمعی میگوین که راوی اون فضائل جمعه خودشون هستن. بعد شدن پس ما نتوانستیم نه از طریق صفوان ابن یحیی و نه از طریق لا یرسل الا عن ثقه، لا یروی الا عن ثقه، و نه از طریق این دو روایت بابا قانی نقل کرده و میخواد میگه یدل علی توصیقه، نه. تنها نقطه درخشانی که در این حدیث هست این است که معمولون به هاس بین الاصحاب، اصحاب عملو به ها در باب قضا، در باب مرجحات حداقل تکیه کردن و تلقوها بالقبول حتی صارت تسمى مقبوله. چرا میگن مقبوله عمر بن حنظله؟ روایت دیگر نمیگن مقبوله. نه، ما یکی از خب یه حال دیگه این در باب چیز هست، حجیت خبر واحد. ما برای حجیت خبر واحد بر چند چیز تکیه میکنیم. یکی این است که راوی ثقه باشه، یکی معمولون به بین اصحاب باشه. به هر دلیل اگر چیزی معمولون به بین اصحاب شد و جمهور اصحاب روی اون تکیه کردن، ما اعتماد میکنیم روی مبنامون. بنابراین روی مبنایی که در باب حجیت خبر واحد داریم، انصاف این است که روایت از نظر معمولون به ها بودن مورد قبول است. لان الاصحاب تلقوها بالقبول و عملو به ها. ما کم روایت داریم در فقه کلمه مقبوله رو همراه خودش داشته باشد. روایاتی از کلمه مقبوله، این روایت میبینید همه جا میگن مقبوله عمر بن حنظله، مقبوله عمر بن حنظله. چرا میشه؟ سوال اصحاب عمل کردن یا نه؟ ما مبنامون در اصول اینه، اینجا دیگه دعوا نمیتونیم با شما بکنیم. ما در مبنامون در اصول این است، روایات معمولون به ها حجته هر چی میخواشم. پس سند روایت و علل حساب بهش ایراد نکنیم، بالاخره عاقبت به خیر شد روایت. و اما از نظر دلالت سه تا احتمال هست. بله، اینم جز معیداتی که در کتب اربعه نقل شده، نه در یک کتاب، تقریبا در همه کتب یا سه کتاب از کتب اربعه یا در همه کتب اربعه نقل شده است. خود این دلیل بر این است که وزنی داره این روایت. و اما از نظر دلالت سه تا احتمال هست. یکی این از روایت در باره قضاوت داره بحث میکنه، کار به مسئله ولایت، ولایت فقیه نداره، قضاوت فقیه داره. یکی از مقامات سگانه فقیه همون مسئله قضا بود، ناظرون الى قضا الى القضا لاغیر. احتمال دوم این است که ناظرن الی مسئله مرجعیت فتوا، یکی از مقامات سگانه فقیه مرجعیت بود، بحث مرجعیت فتواست که لا مختلف فی حدیثکم الحکم و حکم به عدلهما و افقههما، اعلمیت ما مرجعیت در فتواست. سوم این است که نه، اعمال مسئله ولایته، یا اما از ولایت هست و قضاوت، ولایت هست تو حدیث، حالا بخواد قضاوت رو هم زمیمش کنید نکنید هست. یعنی مقامات سگانه که ما برای فقیه قائل بودیم هر سش محتمله در اینجا، القضا و المرجعی فی الفتوا و الولای فی الحکم. مهم این است که ما ببینیم الفاظ حدیث رو کلمه به کلمه دقت کنیم و ببینیم واقعا دلالتش چیه، کدام طرف سنگین تره، قضاوت بیشتر توش در میاد، ولایت فقیه توش در میاد، نمیدونم مرجعیت فتوا توش در میاد. آیونی که خیلی اصرار دارن بگن این روایت دلالت داره، آمدن روی جزئیاتش خیلی تکیه کردن. من مجموعه نقاط مثبتی که میتوان به آن استدلال کرد برای اینکه این ولایت فقیه رو میگوید، اگر قضاوت هم باشه ولایت فقیه هم درش هست، مجموعش رو جمع کردم. 11 نکته است که به استناد اون 11 نکته، شاید بعضیش هم نگفتن ما میگیم، به استناد اون 11 نکته ممکن است گفته بشه مقبوله عمر بن حنظله مسئله ولایت فقیه رو میگه نه قضاوت خالص. حالا این 11 نکته رو که این صورت جمع آوری شده و دسته بندی جایی پیدا نمی کنید، من اینا رو پشت سر هم می خونم تا بدونید ما حقش رو ادا می کنیم. حال بعد اشکال داریم، اشکالاتمون رو بعد جدا می گیم. نکته اول این که لفظ و حکم ظاهر در حکومته، بعضی از آقایون گفتن به معنی الولایه للقضا، کلمه حکم میگن زور اولیش حکومته، ولایته، قضا نیست. اینی قد جعلته علیکم حاکما، ظاهرش ولایت فقیه، زور لفظ حکم. خیلی خوب، اگر ثابتش مطلب خوبه. دو، رجوع به سلطان او الى القضات کما ورد فی الحدیث، این هم شامل منازعات میشه که احتیاج به قضا داره، هم منازعاتی که احتیاج به قضا نداره. ببینید این شاهد دوم این است، میگه منازعات چون داره تنازع، منازعه دو رقمه، یه منازعه قضایی هست یه منازعه اجرایی به تعبیر بنده. منازعه قضایی این است دعوا داریم نمیدیم حق را کیه، آقا این میراث مال کیه، دین مال کیه، این منازعه قضایی باید بهم شخوزاد. اما اگر منازعه اجرایی باشه، بنده طلبم تو دادگاه ثابت شده، میراثم معلومه، پسر این آقا اسلمی آقا اومده حق من آورده، قاضی هم گفته است که حق من بده نمیده، منازعه سر اجرائه نه منازعه سر قضاوت. میخوان بگن تنازعه عامه اطلاق داره، هم منازعات قضایی را شامل میشود و هم منازعات اجرایی را شامل میشود، و این شاهد بر سخن ماست که این روایت عمومیت داره، بالاخره ولایت فقیه رو ثابت میکنه. منازعات اجرایی همون مسئله ولایت فقیه هست، ما فوق منازعات قضایی هست. سوم، کلمه من تحاکم الیهم فی حق او باطل، جمله من تحاکم الیهم فی حق او باطل فین نما تا کما الا تاقوت، این تعبیر مال مقام ولایت نه قضاوته. کلمه تاقوت و تحاکمه و این ظهور دارد در مسائل ولایی نه مسائل قضایی. بنا هست این است که منازعه که گفتن دو رقمه، منازعه قضایی داریم، منازعه اجرایی داریم. بنا هست ما همه این قرائن رو ذکر کنیم، بعد ببینیم ضد اینها چی هست تو
حدیث.
کلمه طاغوت داره، طاغوت هم ظاهرش حکامه به معنی ولات. چهارون گفتن دیگه، حالا کلمه تعبیر این است، من این عبارت شاد نوشتم از بعضی از کتاب ها، من تحاکم الیهم فی حق من و باطن فی انما تحاکم الی الطاغوت ایزن ظاهرون فی خصوص الولاد. چهارم آیه ای که استشهاد بهش شده آیه 60 سوره نساء، علم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به و یرید الشیطان ان یولهم ضلالا بعیدا. آیه هم در مورد ولایت نقض نساس آیه 60 گفتن این آیه هم ورد فی الولایه، در حال که شأن نزولش قضاوت است. حالا گفتن این آیه هم مربوط به ولایت است. بسیار. شاهد پنجم، فلیرزا بهی حکما. میگن این شاهده. چرا؟ به علت این که حکم قضات رضایت طرفین در آن شرط نیست. در حکم قضات رضایت شرط نیست. قاضی قاضیه، شما میخوای راضی باش میخوای نباش، قاضی قاضیست، شما چه راضی چه ناراضی او قاضی. بنابراین حالا اون اشکالشون جواب بشه دیگه، حالا میرسیم. بودن قاضی رضایت شرط نیست، اما در مورد ولایت ممکنه ما بگیم رضایت شرط انتخاب، شرط والی رو باید مردم انتخاب کنن. فلیرزو برگرده به اون. در هر صورت این فلیرزو رو شاهد گرفتن که قاضی نیست و والی است. ششم، بعضی ها عقیده شون اینه، خواهید دید، میگن باید انتخابات مردم، بعضی اخیراً متمایل شدن به این معنا که اگر فقیه، نه میگن نصفش الهیه نصفش خلقیه، بعد این عادتا با هم زمین میبشن. حالا میرسیم، عجله نکن. و اما ششم، حضرت فرموده است اینی قد جل تو حاکمن، نگفته قاضیان. عدوله عن القاضی الان حاکم، حضرت به جای قد جل تو قاضیان فرموده جل تو حاکمن. خود این هم شاهد دیگر است. هفتم، بله بله، ادغام در اون میشه. حالا گفتن دیگه جداش کردن، گفتن دیگه جدا، هر کنم اینا یه دلیل کردن دیگه. هفتم، این که قضاوت هم خودش معنی عامه، اینم عجیبه. اونا گفتن من میخوام، من خودم این کار نمی کنم، من خودم این کار نمی کنم، نمیگم دیگران نکردن، دیگران این کار کردن، ما میخوام جواب بدیم. اگر اینا رو نگیم خیال میکنید یه مسائل مهمه ای از ما فوت شده است و نرسیدیم بکنه حقیقه، اینا خیال میکنید. به هر صورت و اما هفتم این است که عنوان قضا خودش عام، اگر کلمه قضا هم گفته بشه، القاضی، میگن قاضی هم در امور اختلافات حکمیه است هم در اختلافات اجراییه است. به تعبیر دیگر قاضی در مورد قاضی و والی هر دو قضاوت به کار میره. والی هم وقتی یه حکمی صادر میکنه اونم اسمش قضاوته. لا یبعد ان یکون معنی القضا اعم از قضاء والی و قضاء قضات، هر دو کلمه قضاست. قضا حکم والی هم قضا هست، قضا به قضا، حکم به قضا. سیاق هشتم، تعبیر به علا. باز بعضی از آقایون دیگه گفتن، میگه اینی قد جعلت او علیکم، نمیگه بینکم. ای قاضی باشه بینکم باید بگه، علیکم میگه. این علیکم دلیل بر این است که چی؟ این است که سلطانه، حاکمه، والیه. والیست که علا داره، قاضی علا نداره، قاضی بین دارد. هشتم، نهم، اینم استدلال عجیبیه. گفتن بعد ما ثبت از ضرورت الحکومه فی جمیع الاعصار، وقتی ثابت شد ضرورت حکومت در جمیع اعصار و عدم جواز تعطیلش، ثابت شد به این که نمیشه تعطیل کرد حکومتو، و دلت المقبوله على حرمت تسلیم للتواقیت، از یه طرف حکومت ضرورت داره، از یه طرف مقبوله میگه نرید سراغ ظالمین، پس ظهور دارد در این که سراغ ولات عدل برید. از یه طرف از خارج میدونی حکومت ضرورت داره، از طرف این مقبوله میگه سراغ تواقیت نرید، پس ظهور پیدا میکنه در چی؟ در اینکه سراغ ولات فقیه عدل برید. بله، تصریح کردن اول بعضی به اینکه این دلالت نداره خودش، بعد آخر کار میگن نه حتما دلالت داره. چرا؟ به علت این که از یه طرف که ما میدونیم نمیشه بدون حکومت، از طرفی هم این که رباط میگه به طاغوت نرو، لابد ظهور داره در این که باید مراجعه کرد به حکومت فقیه. دهم، میگیم القضاء من شؤون الولایه، قضاوت هم یکی از شؤون ولایته. وقتی که ما قاضی رو گفتیم ولی فقیه باشه، والی هم باید همین باشه، چون قضاوت بخشی از حکومته، یه بدنه حکومت، یه بدنش دستگاه قضاییه. وقتی دستگاه قضایی میگه ولی فقیه باشد، بنابراین کل بدنه حکومت هم باید چی باشه؟ ولی فقیه باشه. یازدهم، استناد، اون غیر از این بود، استناد و بعض الفقه ها یا جمع من الفقه ها الیه، جمعی از فقه ها به این روایت استدلال کردن برای ولایت فقیه. من از همه مهمتر که روش تحکیم میکنم صاحب جواهره، صاحب جواهره در ابواب مختلف رو این تحکیه کرده برای ولایت فقیه، این نمیشه این کار کرد. صاحب جواهر در ابواب مختلف به این روایت در مسئله ولایت فقیه تکیه کرده. ما هم که میگیم بعض الفقها، بیشتر نظرمون به صاحب جواهر است که یافتیم او فوراً میگن آقا صاحب جواهر اینجا این تو اونجا 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 اینا. این 11 تو نکته است، آیا اینها رو میشود قناعت بهش کرد در مسئله این که واقعاً این روایت مقبول دلالت میکنه یا نه روایت مقبولی نداره؟ مطالعه میکنید برای فردا ان شاء الله الرحمن. هیچ کجا در کتاب ما
من پلاکنده این طرف اون طرف جمع از کردم هیچ کجا مجموع
Thank you.